أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم حضورتون ثابت شد که بالاخره اسیر نبی اگر بجوش بیاد، حالا چه به وسیله آتش، چه به وسیله خورشید و چه به وسیله هوای آزاد که به صورت و بقول ما طلبای ایرانی قلقل بیفته، این اسیر نجس میشه و حرام میشه. حرام بودنش مسلم، نجس بودنش هم مشهوره که معروف قائل شدن که نجس هم میشه. خب این مسلم هم هست که روایات زیادی وارد شده که اگر بجوشد این اسیر به حیثی که ذهاب ثلثین بشه، دو ثلث از بین برود و یک ثلث باقی بمانه، هم حلال میشه بنابر قول بهلیت و هم پاک میشه. اونایی که قائل به نجاست هم شدن فرمودند با ذهاب ثلثین این اسیر یه نجس شده است پاک میشه. خب این مقدار مسلم، منتها سخن این بود که مراد از ذهاب ثلثین آیا ثلثین به حسب وزن مراده یا به حسب کیل مساحت مراده. ارشد شاهب جواهر محقق بزرگوار طبق روایاتی که وارد شده است بر موضوع فرقی نمی کنه. اگر ذهاب ثلثین چه به وسیله کم و مساحت بشه و چه به وسیله وزن، دو ثلث اسیر نبی از بین برود و یک ثلثش باقی بمانه، در هر صورت فرقی نمی کنه، هم حلال میشه و هم طاهر میشه. منتها مسئله که در درس قبل به عرض رسید اینه که بین ما کم، یعنی اگه یک ثلث باقی مونده به حسب وزن با یک ثلث باقی مونده به حسب مساحت و کیل، فرق زیادی موجوده. معمولاً هرچه زودتر یک ثلث باقی مونده به حسب کم، یعنی به حسب مساحت حاصل میشه، در صورتی که هنوز یک ثلث وزن حاصل نشده. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما سه پیمانه اسیر نبی داشته باشیم و بگذاریم به این که بجوشه، دو پیمانش تا از کمان بخار میشه از بین میره، یک پیمانه میمانه. پس از نظر مساحت و پیمانه و به اصطلاح کم، از نظر کمیت دو سورس از بین رفته و کمیت یک سورس باقی مونده. اما اگر خواسته باشیم وزن کنیم، میبینیم نه، هرون اون چرا که باقی مونده، کیل باقی مونده از نظر وزن بقدر یک ثلث کل اسیر نبوده، بلکه بازم باید بجوشه تا بعد به یک ثلث از نظر وزن برسه. پس مثلا فرض بفرمایید اگر بنا شد که سه کیل، سه پیمانه اسیر نبی از نظر وزن مثلا سه کیلی باشه، در صورتی که بجوشد و دو پیمانه از بین بره، خب بر حسب مساحت و کمیت ذهاب ثلثین شده. اما اگر برای شد که ما به حسب وزن بسنجیم، وقتی که یک پیمانه باقی مونده، میبینیم از نظر وزن هنوز یک ثلث وزن سه پیمانه نشده، زیرا اون که متساعد شده با بخار به مقدار دو ثلث وزن سه پیمانه نبوده. دقت میکنید آقایون؟ یک چیز روشنیه که در مقام بخار شدن معمولا بخاری که میشه اجزاء صغیری که در این جنس بوده، اجزاء صغیر دیرتر هوا میشه و بخار میشه. لذا اگر بنا شد که ما سه پیمانه مثلا آب انگور را بجوشانیم و این سه پیمانه هم 3 کیلو وزنش باشه، 2 کیلو که بخار بشه اون یک پیمانه باقی مونده از 1 کیلو بیشتر هنوز، یعنی باید باز هم بجوشه تا 1 کیلو باقی بمانه. پس قاعدتاً فضلا بفهم زودتری، پس قاعدتاً همیشه هم حاصل شدن یک ثلث به حسب وزن مسلماً متأخر است از پیمان موندن یک ثلث به حسب مساحت. این از اصل مسلمیه. طبعا ممکن است که بگیم اگر خواسته باشیم حساب کنیم، مثلا فرض کنید فضلای محترم، اگر بنا شد که 10 دقیقه سه پیمانه عصیر عنبی را روی آتش بگذاریم، در عرض 10 دقیقه ممکن است که 2 پیمانه بخار بشه و 1 پیمانه بمانه. اما از نظر وزن اگر همه این سکری بونده، هنوز اون چی که باقی مونده 1 کیلو نیست، بلکه 1 کیلو مثلا نیمه، 1 کیلو 250 گرمه که بازم باید بجوشه تا از نظر وزن 1 کیلو بشه. خب حالا متأخره. بله، حالا عرض میکنم. بله، بنابراین این مقتضای قاعده اصولی که دیروز به عرض رسید اینه که ما باید بیشتر بجوشانیم تا یقین پیدا کنیم به اینکه این عصیر حرام حلال شده. چون دیروز مفصلا دیروز عرض کردم ما ادله حرمت عصیر عنبی بعد القلیان به صور مطلق زیاد داریم. حالا خواسته بشه حرمت برطرف بشه، باید یقین پیدا کنیم به زوال حرمت و حصول حلیت. قدر متیقن با زوال به حسب وزن اون غرض شارع که ثلث است یقین داریم حاصل میشه و دیگه الان حلاله. اما با ذهاب ثلثین به حسب کمیت و به حسب اصطلاح کیل، هنوز چون باقی مونده مقداری از وزن باقی مونده، ممکنه بگیم که در این مقدار حلیت هنوز حاصل نشده. بله آیون، پس بنابراین ما اون اصل کلی داریم که اگر یک ادلهی وارد شد بر حرمت یک شیئی، بعد تخصیص خورد، مخصص ما مردد بین اقل و اکثر بود، باید سعی کنیم که یقین حاصل بشه به مقدار مخصص. در صورتی یقین حاصل میشه یا دو ثلث به حسب وزن بخار بشه به یک ثلث به حسب وزن باقی بمانه. این برهان اول بود که دیروز عرض شد و در جواب گفتیم به اینکه نه آقا، ظاهر روایات ارجاع به یک امر عادی و عرفی است که بین مردم بوده. در وضع ارجاع عادی مردم عادی قاعدتا وقتی بهشون میگن دو ثلث برای یک ثلث بمانه، نظرشون اینه که فرق میکنن اجناس. بعض اجناس هستن که همونطوری که شما میگی به حسب وزن محسوب میشه، مثل گندم، جو، عدس امثال اینها را مردم با وزن بسنجند. بعض از امور است که مردم با پیمانه حساب میکنند، مثل مثلا شیر در عراق ما همیشه با پیمانه میخرمی حساب میکردن. بعض از امور هم هست که به حسب مساحت، مثل زمین، زمین را کسی به حسب وزن یا به حسب مثلا پیمانه نمیفروشه. بنابراین باید نگاه کرد به حسب عادت چیه. در عادت و عرف وقتی میگن دو سورس از بین بره یک سورس بمانه، در عادت این در عرب چه بوده؟ میخوام ادعا کنیم که بله، عادت در بین عامه مردم این وقتی میگن دو سورس بره یک سورس بمانه، عادت به حسب پیمانه و به حسب کمیت، یعنی به حسب این که دو سورس از این مایه بجوشد و یک سورس بمانه. دو سورس یعنی دو سورس از مقدار کمیتی که در این آب انگوره بخار بشه، یک سورسش باقی بمانه. شاهدش هم اینه که اگر شما مراجعه بفرمایید به روایات، تعیین کرده که با چوب مثلا اول آب انگور را در دشتی بریزن و با چوب معین کنن که تا کجای یک چوب رسید آب، بعد بجوشانن تا بعد به مقدار یک سلسه از اون معینی که شده. به این دلیل منی که فساد بر مدار بر مساحت و بر کمیت به حسب ظرف، نه بر حسب وزن مطلوب نیست. بنابراین این برهان اول ما میتونیم جواب بدیم که درست فرمایش شما که اگر یک عامی وارد شد و مخصص مردد بین اقل و اکثر بود، باید اکتفا بکنیم به اقل. مثلا عرض کردم مثال این روز، اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین و در مخصصی گفت لا تکرم العالم الفاسق، حالا فاسق مردد بین اکثر که کسی که مرتکب کبیره و صغیره هر دو بشه، این میشه فاسق، یا مخصوص به کسی است که مرتکب کبیره بشه. اگر اختصاص پیدا بکنه به کبیره، مسلماً باقی مونده تحت عام زیاده. علمایی که مرتکب صغیره بشن هم وجوب اکرام داره، اما اگر خواسته باشیم به قدر متیقن مخصص اکتفا کنیم، میگن قدر متیقنش خصوص عالمی است که مرتکب هر دو میشه، چه صغیره چه کبیره. اینجا بنابراین این اصل درسته، اما میگیم تعارفی که بین عامه مردم بوده و اون این که اینطور اشیا را با کیل و با مساحت تعیین میکردن نه با وزن، لذا میگیم این فرمایش جناب عالی که باید تخصیص بدنیم مخصص و حرمت را به خصوص اون جایی که کمتر بمانه به حسب وزن بسنجیم، میگیم بله این حرف درسته، در حصول درسته که ثابت شده در مخصص عام رفعیت از عام نکنیم الا به اقل مقدار، اما چون تعارفی که بین عامه مردم بوده در مورد اسیر همین بوده که با کیل معین میکردن، بعض از روایات هم معین شده که حتی با چوب دستی بذارن و معین کنن، بنابراین نوبت به این نمیرسه. میتونیم بگیم اگر ما یک سورس دو سورس بجوشه، دو سورس به حسب کمیت و به حسب پیمانه یک سورس بمانه، گرچه هنوز یک سورس وزنی نشده، ولی به حسب اطلاق حکم بکنیم به جواز شرب عصیری که دو پیمانه ازش رفته، یک پیمانه مونده گرچه از نظر وضع هنوز به یک سوس نرسیده باشه. روشن آقایون؟ این دلیل پس قابل مناقشه. بعد از این مرحوم استاد اشاره به ادله دیگری هم در باب کردن و اون عبارت است که صحیح عبدالله ابن سنان کل اسیر اصابت تو ناف و حرام حتی یذهب سلسا. خب این روایاتی دیگر این که در مقام ذکر شده گفتن به این که در بعض از روایات تصریح شده به وزن، گفته است دو سلس وزن اصیل بخار بشه، یک سلس از نظر وزن که باقی موند حلاله. و ما با این چه کار کنیم؟ در برخی از روایات تصریح شده است که باید دو سلس اصیل عنبی به حسب وزن، مثلا اگر 3 کیلو بوده 2 کیلو بخار بشه، 1 کیلو که وزن است باقی بمانه. این را از کجا میگیم؟ تعداد از روایات وارد شده که وزن را معین کرده. از قبیل از منم حضورتون که روایتی که اولین روایتی که یاد کردیم روایت ابن ابی یعفیر بود که در آن روایت گفته اذا زاد طلا علی السرس اوقیه فهو حرام. اگر این که طلا یعنی آب انگور، اگر آب انگوری که جوشیده زیادتر بر سرس باشه به حسب اوقیه حرامه. اوقیه عبارت است از وزن. در بین عرب ها 12 اوقیه برابر با 1 رطله. رطله که ما در جمعه خوندیم که به ما میگن مثلا باید کر از نظر وزن 1200 رطل باشه. خب از رطل عبارت است از وزن. اوقیه هم 1/12 رطله، یعنی 12 اوقیه میشه برابر با 1 رطل. مثل که ما میگیم 24 مثلا اسقال برابر میشه با 1 سیر. این در وزن دیگه، درسته فضلا؟ بنابراین اوقیه که وارد شده میگیم اوقیه چون وزنه، بنابراین پس امام که فرمود اگر مقداری از اوقیه بیشتر ما نسبت به سوس حرامه، معلومه مدار بر وزنه که باید 2 سلس وزن آب انگور بخار بشه و 1 سلس وزنی بمانه. این چیکار میکنیم؟ این روایات نهام. فراموش نکنم که البته در مقام تأیید حرف اول ما که مدار بر کیل مساحتیه، اینه که ایشالله اگر مجالی کردی خودنم مراجعه کنی در باب از کتاب اشربه محرمه، در ابواب اشربه محرمه در همون بابهای اولش 2-3 روایت وارد شده برای ساختن عصیر حلال، که مخصوصا عمار بن موسی ساباتی سوال میکند حضرت که ما چطوری عصیر حلال درست کنیم. در اون روایات هم ما میبینیم که اتفاقا مدار را امام علیه السلام در اون روایاتی که تعیین کرده کیفیت از کنم حلال را، اونجا هم مدار را میبینیم که بر کیل قرار داده. لزوم بعید نیست که بگیم کیل مقدمه به حسب اون روایات هم همینطور. اما این به حسب وزنی که شما گفتید که عبارت شد از این روایتی که اوقیه آمده. عرض کنم حضورتون که در این روایاتی که وزن مطرح شده، اولین روایتی که مورد بحث قرار گرفته روایت عبدالله بن ابی یعفیره. روایت عبدالله بن ابی جعفر در همون باب عرض کنم حضورتون که از نظر آدرس هم اگر بخواهید بتونه عرض کنم، باب دوم از ابواب اشربه محرمه، حدیث نهم. این روایت ابن ابی جعفر رسمن امام اینطوری میفرماید: اذا زاد الطلا على الثلث اوقیه فهو حرام. اوقیه رو بحث به وزنه، چون گفتم اوقیه در کشورهای عربی یک وزنیست که معین میکنه، تقریبا میشه حدود به نظرم اون زمانی که ما نجف بودیم 4 کیلو میشه اوقیه، وزن به حساب من منظور اینه. خب پس برامبر این طبق این روایت مدار را بر وزن قرار داده، فرموده اگر زیادتر شد از سوس باید او را حرام سن ترکش کرد. پس معلوم میشه مدار بر وزن، زیرا اوقیه امام فرموده در این روایت اسمی از مساحت و کیل نبرده. در این جواب دادن از این حرف که اولا این روایت استاد میگه این روایتی که اوقیه را معین کرده، کلمه اوقیه روایتش را مرسله، یعنی مرحوم کافی ان بعد اصحابنا نقل کرده. اینجا بد نیست به عرضتون برسانم مرحوم کافی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی، دقت اگر بکنید مراجعه بفرمایید، خیلی از اوقات میگه ان عدت من اصحابنا. اگر گفت که ان عدت من اصحابنا، شرح دادن این عده از اصحابنا را از کنیم که ذکر کردن در کتب ریالیه که هر جا عدت من اصحاب گفته تعدادی هستن که لااقل بعض اونها مسلمن ثقه هستن. حالا نام بوده هم مرحوم اشخاب بزرگ تهرانی مولانا، به همین که شاید به نظرم هم در مسائل هم در اون آخرش آورده. اما وقتی میگه ان بعض اصحابنا، با عدت من اصحابنا فرق میکنه. بعض اصحابنا یک نفر را ظاهرش این که یه نفره، اون وقت اون یه نفر اگر اس ببره مثلا بگه ان علی ابن ابراهیم یا ان محمد ابن احمد ابن یحیی اسم ببره، خب اون یه نفر را میشه شناخت که چیه. بعد رجوع میکنیم به رجال، اگر موثق بود میگیم پس روایت صحیح است. اما در اینجا مرحوم استاد میگه کلینی نقل کرده است ان بعض اصحابنا، تا میرسانه به مرحوم عبدالله ابن ابی یعفور. این بعض اصحابنا را که اسم نمورده، عدت من اصحابنا را هم نگفته، از این جهت میشه روایت مرسل. پس از نظر سند هم این روایت ابن ابی یعفور که مدار را بر اوقیه ذکر کرده و ظهور در وزن داره قابل برای مناقشه سندیه. خب گفتی که مراد از بعض اصحابنا که، خب این یه مسئله است که چون مرحوم کلینی بد نیست به عرضتون برسانم، مرحوم آقای کلینی میگه ما آثار صحیحه عن صادقین را و صادقین را در این کتاب جمع کردیم، بر این اساس میگن بنابراین مگر اسمم نبرد قاعدتا کلینی از غیر ثقه نقل حدیث نکرده. ولی مرحوم استاد گاهوی تشکیکات زیادی میکردن، یکی تشکیکاتم همینه که میگفتن نه در کتاب کافی هم الا ماشاءالله روایت ضعاف هست که از اصحاب غیر ثقه هم نقل حدیث کرده. ازم کردم منتاز کلینی گاهی میگه عدت من اصحابنا اون معتبره، اما اینجا گفته بعض اصحابنا و لذا به یک نفر ظهور داره و اون یک نفر هم چون اسم نبرده میگه روایت مرسله است. پس یک اشکالش پس اینه که روایت مرسله. ثانیا در این روایت امام علیه الصلاة و السلام گفته است که اذا زاد التلا على السرس سرا سرس اوغیه و هوا حرامون. لیکن چیزی که در کاری که اوغیه گرچه در این روایت ذکر شده، اما در یک روایت دیگری که مرحوم همین زعقد بن ابی یعفور در اونجا اسمی از این از کنم اوغیه نبرده، گفته اگر باقی بماند مقدار سرس اسمی از اوغیه نبوده که ما بیایم بگیم پس حتما مقصود یک سلس به حسب وزنه. بنابراین این روایت نمیتونه دلیل بشه که حتما مراد باقی موندن یک سلس وزنیه. این یه روایتی که تمسک شده. روایت دیگری هم که صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام الاسیر اذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف ثم یترک حتی یبرد فقط ذهب ثلثاه و بقی ثلثه. این روایت باب پنجم از ابواب اشربه محرمه، حدیث هفتمه. خب در این حوایت دقت کنید، در این حوایت که اشاره شده برای که مدار باید بر بزم باشه، چون امام فرموده است البصیر اذا طبخ حتی یذهب عنه ثلاثه دوانیق، دانوق مسلما وزنه، چون به حسب وزنه. بنابراین امام در اینجا میفرماید اگر این که دارای سه دانوق بود، ببخشید دانوق سه دانوق نصف، شش دانوق بوده، فرمود اگر این شش دانوق سه دانوق و نصفش از بین رفت بخار شد بعد سرد شد، باقی مونده حلاله. ببینید در این باید مقصود اینه که ما مثلا مقداری آب عصیر گذاشتیم روی آتش، جوش آمده، نصفش که سه دانوق شش دانوق هم بوده، کلش شش دانوق نصفش از بین رفته به زمینه نصف دانوق، نصف دانوق دیگر هم از بین رفته در حال جوشش از بین رفته، باقی مونده دو دانوق و نیم. بله سرس شده یا نشده آقایون؟ بله بازم سرس نشده دیگه، چون باقی مونده دو دانوق و نیم باقی مونده. امام فرمود اگر سه دانوق و نیم از بین رفت باقی مونده حلاله. خب باقی مونده میشه دو دانوق و نیم، پس این که سرس نشد. میگن خب وقتی میگذارم برای زمین مقدار دیگر در اثر بخارات از بین میره، پس چهار دانوقش با تفکیر شده، دو دانوق باقی مونده. اون وقت امام فرمود که کافیه. خب در اینجا دانوق گفته، دانوق هم گفتن وزنه. مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده به جواب این استاد که هم اشاره کردن، میگن دانوق معرب دانگه، دانگ هم معلومه، میگه خانه شش دانگ، عرصه شش دانگ، دانگ یک ششم هر شیعی را میگن. اشیایی را که به حسب مساحت میسنجن همیشه میگن شش دانگ، نمیگن که این خانه شش دانگش مال فلان شیخه. دانگ یعنی یک ششم از یک مساحت، یا حالا مساحت منظر ملک هر چه هست. در اینجا که امام فرمود که اگر دو دانگ و نیمش با سه دانگ و نیمش بخار شد، این معلوم نیست که مقصود وزن باشه، چون که دانوق اطلاق میشه بر دانگ، یعنی یک ششم نصف دانگ و نیم کرف. حالا سر این دانگ به حسب وزن سنجیده بشه، ممکنه که به حسب مساحت، اتفاقا بعید نیست که به حسب مساحت مراد باشه، چون دانگ را در استعمال وزن نمی کنن، بلکه معمولا استعمال در مساحت می کنن. بنابراین این روایت هم که تمسک شده برای این که مدار بر وزنه، بگیم اتفاقا دلالت بر وزن اصلا نداره. خب بنابراین پس ما باشیم و با ادله‌ای که یک روایت دیگر با تمسک شده برای وضع روایت عقبة بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل اخذ عشرة ارطال من نصير عنب فصب عليه 20 رطلا ثم طبخها حتى ذهب منه 20 رطلا وبقي 10 أيصلح الشرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على السوس فهو حلال إن در باب 8 از ابواب اشربه محرمه حدیث اوله. این دیگه کاملا سوال عقبة بن خالد از مولا امام صادق میگه ارطال رطل همونطور که عرض کردیم گفتن وزنه، میگن رطل برابر 12 درهمه، درهم هم حسب وزن سنجیده میشه. خب اینجا راوی میگه آقا اگر کسی 10 رطل از کنم حضورتون که 10 رطلی را از اسیر گرفته، آب انگور به مقدار 10 رطل گرفته جمع کرده، بعد 20 لیتر هم برای او آب ریخته، خب بعد گذاشته جوش آمده، جوش که آمده از این 30 لیتر مجموع 30 لیتر 20 لیترش بخار شد، 10 لیترش باقی موند. آیا حلاله؟ حلال نیست. امام فرمود که بله، حالا که یک سورس مونده حلاله. خب در اینجا فقط مورد رتل اسمورده، رتل هم فقط در مساحت گفت نمیشه، بخشید در بعض گفت نمیشه. پس معلوم میشود که مدار چیه فضلا؟ مدار این است که 2 سلس وزن آبشیز از بین بره و 1 سلسش فقط باقی بمانه. در اینجا مرحوم آقای حکیم یک روایت میگه بعض از لغویین به محققین لغویین گفتند که رتل در بعض در مساحت هم استعمال شده زیاد، بلکه حتی دست کنم حضورتون که در بعض از اصحاب ما تمسک به این جمله هم کردن که گفتن به این که عرض کنم حضورتون که تکیل کیل موعد کلیش نقد کرده بودیم چیه؟ نه عقب تکیل رتل کیلا یه اما که کسی از کنم از دیگه عاشق یا خانمی شده بر صورت میگه رفتی میشین خانه میگه تکیل و رتل کیلا، که این از کنه شیر را کیل میکرده، رتل گفته بعد رتل گفته تکیل کیل میکرده با رتل. پس من میشه رتل یک دستگاه به اصطلاح کیلی و پیمانه بوده، نه اینکه چون میگه تکیل و رتل کیلا رتل را کیل میکرد، کیل یعنی پیمانه. پس معلومی شده که نه رتل اختصاص به وزن نداره، بلکه رتل در کیل هم در پیمانه هم استفاده می شده. پس در این روایت که امام فرموده است که اگر بنا شد که تو به خالد رات و باقی موند می دهلی رتل کافیه، این اختصاص به وزن نداره. شاید نظر امام علیه السلام به حسب پیمانه بوشه، یعنی از 30 پیمانه 1/10 باشه اگر باقی موند حلاله. این اولا. ثانیا این که برفرض بگیم کیل به معنای وزنه، اما جواب امام که اسمی از کیل نبود، در جواب امام علیه السلام همین انقدر بود ما طبقه علی السرس و همه حلالون، اونی که بر سلس چرخه شده دست، این نگفت سلس کیلی یا سلس وزنی. بنابراین به این دلیل هم نمیشه تمسک کرد و گفت که حتما باید به حسب وزن یک سلس بمانه. سرانجام فضلا روشن نشد که ما بگیم حتما سلس باید سلس به حسب وزن باشه یا سلس به حسب پیمانه هم کافیه. به نظر میاد که صاحب جواهرم به خاطر همین آمده گفته فرق نمی کنه، اگر یک سلس باقی موند کافیه که سلس به حسب پیمانه باشه و مساحت که سلس به حسب وزن. درست هم هست و بگیم من گفتم که بسیار معنیش اینه دیگه، مثلا هر کدامی که باقی موندیم کافیه. این حرفا همه برای این بود که بیاز یا اصرار دارن که باید اتفاق کنیم به سلس وزنی. سلس وزنی هم بعد از سلس کیلی حاصل میشه، وقتی بجوشه سلس کیلی زودتر باز بین میره و سلس کیلی میمانه، ولی سلس وزنی باز هم باید بجوشه تا به حد سلس وزنی برسه. با توجه به این روایاتی که طرفین بهش استشهاد کردن معلوم میشه که نه، متعین نیست که حتما باید دو سلس وزنی از بین بره و یک سلس وزنی بمانه. همون سلس کافیه، ولی او به همینطور که صاحب جواهر گفته سلس به حسب از کنم که پیمانه و کمی باشه. سرانجام چه شد آقایون؟ سرانجام این شد که اگر مثلا ما فرض کردیم از کنم که 10 پیمانه آب انگور داشتیم، 20 پیمانه هم آب ریخیم، جوشی 10 پیمانه بمانه کافیه، بله هنوز از نظر وزن یک سوم نشده باشه. یا نمیخواه آبم بریدین توش، 10 مثلا 12 پیمانه آب انگور داریم، اگر از این 12 پیمانه آب انگور در اثر جوشش 8 پیمانش رفت 4 پیمانش موند کافیه. تا به اینجا سرانجام ثابت شد که حالا غیر اینکه مناقشه سندی هم در این روایت استاد میکنه، حالا اوناش رو خودتون مراجعه بفرمایید. پس تا به اینجا تقریبا این مقدار ثابت شد که بالاخره آب انگوری که به جوش بیاد مسلما حرام میشه. حالا نجس هم به قول بعضی میشه اما حرمتش مسلمه. و یقینا اگر بنا شد دو سورس سفکیر بشه و یک سورس باقی مون مسلما حلال میشه، طاهرم میشه. حالا یک سورس یا به حسب وزن یا یک سلس به حسب مساحت و کیل هم گفتیم کافیه. تا میشه که کافیه. حالا سوال بعد اینه، ما رفتیم مهمانی برامون آب انگور آوردن، آیا حق داریم که به مجردی که یک مسلمانی برامون آب انگور آورد بخوریم و بگیم این آب انگور جوشیدش نشده و سلس، یا نه؟ میگن اخبار عادل که یقینا کافیه، علمم که یقینا کافیه، اخبار علم که قطعا کافیه، بینم اگر باشه کافیه چون حجت شرعیه. یک آدم هم عادل اگر خبر بده کافیه یا نه، اکثرا میگن در موضوعات قول یک عادل کافی نیست، ولی سیدنا الاستاد اعتقاد داره و اثبات کرده که قول یک عادل هم حجته و کافیه. حالا اگر کسی که آب آورده نه عادله ولی زلیده، میتوانیم به قول زلیت هم اکتفا کنیم یا نه؟ سخن در روز شنبه انشاءالله.